با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ملکوت نوشته بهرام صادقی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله کتاب خیمه شب‌بازی تموم شد. فکر کردم که این کتاب ملکوت رو که یه داستان نسبتاً بلند هست از بهرام صادقی اولین بار سال 41 یا 42 در کتاب هفته این داستان چاپ شد. بهرام صادقی یکی از نویسندگان خوب معاصری که حجم کارهاش خیلی نیست، یک مجموعه داستان داره، سنگر و قمقمه های خالی و این ملکوت و یه تعدادی هم بعدها داستانهاش پراکنده جمع‌آوری شد و با چند تا مصاحبه ها چاپ شد و شاید مجموعه کارش هم در کمتر از 10 سال، سالهای اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 بود و بعد هم در اوائل دهه 60 درگذشت. داستان ملکوت، این نسخه‌ای که من دارم، چاپ ششم 1157 انتشارات زمان، سال 1156 بود گمانم که خسرو هریتاش یک فیلم بر اساس این داستان ساخت که بهروز وثوقی درش بازی میکرد، ولی این فیلم اونطوری نمایش داده نشد و گویا کسی هم نداره، حتی بهروز وثوقی هم در اون کتاب زندگی‌نامه‌اش میگه که موفق نشده فیلم رو ببینه. حالا ببینیم که یه زمانی میشه این فیلم رو دید. عزت الله انتظامی هم در اون فیلم بازی کرده. خب اگر اجازه بدید من شروع کنم به خوندن داستان ملکوت.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
فصل اول، حلول جن. فبشرهم به عذاب علیم. قرآن. در ساعت 11 شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد. میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه با علم به اینکه چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است هر کس میتواند تخمین بزند. آقای مودت و 3 نفر از دوستانش در آن شب فرح بخش مهتابی بساط خود را بر سبزه باغی چیده بودند. ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و روی شاعرانه می داد و سایه های وهمنگیز به وجود می آورد و در آب جوی برق می انداخت که گویی ابدیت در حال تکوین بود. در فضا خنکی و لطافت و جوهر نامرئی نور موج می زد و از دور زمزمه های ناشناخته‌ای در هوا پراکنده می شد و مثل مه بر زمین می نشست. یکی از دوستان آقای مودت که جوانتر از همه بود و همیشه کارهای عملی را به عهده می گرفت و می خواست تا سرحد امکان مفید و مؤثر باشد، پیشنهاد کرد هرچه زودتر آقای مودت را به شهر برسانند و در آنجا تا دیر نشده است از رمال یا جنگیر یا کسی که در این امور تخصصی داشته باشد یا لااقل از پزشک شهر کمک بگیرند. او را در جیب سوار کردند و همان دوست جوان که منشی اداره‌ای بود به راندن پرداخت. جیب در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد و به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد. آقای مودت را با وضع نظاری تقریبا در عقب ماشین پرت کرده بودند و هیچ یک از 3 نفری که خود روی صندلی‌های نرم فنردار جلو نشسته بودند طاقت نداشتند سر برگردانند و کیفیت حال او را تماشا کنند. راه با دست‌اندازهای بیشمار های متعددش به نظر تمام ناشدنی می آمد، در حالی که به هنگام غروب وقتی با دلی شاد و فارغ از غم و اسبابی آماده برای طرب از شهر به سوی باغ آقای مودت را افتاده بودند، از اینکه می دانستند سرانجام خواهند رسید و از لذت تفرج و سواری محروم خواهند شد ناراحت بودند. اکنون هر ستن در سکوت کامل خیره به جاده می نگریستند و بازی مهتاب را در پستی و بلندی ها و نیز سایه های تند و زودگذر بوته های خار و پشته های سنگ و تپه های خاک و زمزمه غافلگیر کننده حیوانات شبخیز را به حساب عوامل ما بعد طبیعی و آن جهانی می گذاشتند. به شهر رسیدند و منشی جوان چراغ‌های جلو را روشن کرد. از خیابان‌های خوابالود و خلوت که مالامال جلوه‌های غریبانه‌ای بود که تنها آخر شب در شهرستان‌های دورافتاده ممکن است پدیدار شود گذشتند. یکی از سه نفر که بی اندازه چاق بود و چشمهایش به همین علت در میان صورت گرد و فربهش پوشیده می ماند گفت: خیلی خوب، این هم شهر. نصف شب خودمان را آواره کردیم و آمدیم. حالا می خواهم بدانم دنبال چه کسی می گردید. فکر می کنید نتیجه ای داشته باشد؟ جوابش را دوست دیگری داد که میان او و راننده نشسته بود. معلوم است دنبال جنگیر می‌گردیم. مرد چاق با صدای کلفت نکرش تقریبا فریاد زد: آخر این روزها از اینجور آدم‌ها پیدا نمی‌شود. شاید اگر تا صبح صبر کنیم و بعد سر فرصت در محله‌های قدیمی سراغ بگیریم به مقصود برسیم. حالا غیر از این که خودمان را خسته کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. راننده گفت: این کار خیلی فوری است. میبینید که نمیتوانیم صبر کنیم. تازه آمدیم و خسته شدیم. چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟ البته شاید برای شما که همیشه به فکر خودتان هستید زیاد مهم نباشد، ولی ما نمی توانیم او را همینطور رها کنیم. خنده‌دار است. شما به همین زودی از میدان رفاقت در رفتید؟ ماشین را کنار خیابانی نگاه داشتند که بتوانند تصمیم بگیرند. مرد چاق جواب داد: در رفتم یا در نرفتم به کسی مربوط نیست. حالا که چاره ای نداریم ببریمش دکتر. صدایش تنین تبلی را داشت که در دور دست بران بکوبند. دوست دیگر گفت: این بهتر از هیچ است، اما باید زودتر رفت، چون تنها طبیبی که شبها تا صبح کار می کند دکتر حاتم است و او هم بعد از ساعت 1 می خوابد و دیگر مریض قبول نمی کند. جیب تکان خورد و به راه افتاد. راننده پرسید: چطور؟ هم تا صبح کار میکند و هم بعد از ساعت 1 مریض قبول نمیکند؟ کمی پیچیده است. دوست ناشناس که ما هیچ یک از مشخصات او را نمیدانیم و از این پس هم نخواهیم دانست، جواب داد: هر کس به نحوی مطالب را تعبیر میکند. شما از پیچیدگی حرف میزنید، اما من اصلا به فکر تعبیر و تفسیر نمیافتم. در این مورد توضیح بدهم. اگر تا به حال به مطب دکتر حاتم رفته بودید، به آگهی او توجه میکردید که میگوید فقط تا ساعت 1 بعد از نیمه شب آماده پذیرایی است. از آن گذشته خود او شفاهن به همه تذکر میدهد که خواب و استراحت برای هر انسانی لازم است و نباید بیهوده مزاحم او بشوند. محاذا بارها مریض‌های بیشماری را که بین ساعت 1 و صبح به در خانه اش رفتند پذیرفته و معالجه کرده است. منشی جوان از سر تفنن بوق زد و گفت: پس ما با آدم فداکاری روبرو هستیم، کسی که به هر حال در برابر وظیفه مغلوب می شود. ناشناس آهسته پرسید: شما معالجه بیماران را وظیفه پزشک می دانید یا حق او؟ منشی گفت: من جواب خودتان را می دهم. هر کس به نحوی مطالب را تعبیر می کند. ناشناس گفت: اما شما هیچ کدام دکتر حاتم را ندیده اید و نمی شناسید. فکر نمی کنید که همین مسئله قضاوت ها و تعبیرات شما را ناقص خواهد کرد؟ راننده جوان شانه هایش را بالا انداخت. همه فیلسوف شدند، اما چه قضاوتی؟ ما که نمی خواهیم او را محاکمه کنیم یا دخترمان را به عقدش در بیاوریم. اگر بتواند رفیقمان را از این مخمصه خدایی نجات بدهد، کارها تمام است، برای اینکه هر کس در این میان به وظیفه خودش عمل کرده است. ناشناس گفت: ولی من چیزهای دیگری احساس می‌کنم، مثل اینکه امشب چیزی می‌خواهد اتفاق بیفتد، حوادثی می‌خواهد رخ بدهد که از دایره وظیفه خود و حق و معالجه و این بدبختی تازه که برای مودت پیش آمد کرده بیرون است. مرد چاق به صدای بلند خندید و با بیتابی گفت: خیلی خوب، خیلی خوب، امشب شب عجایب است. اگر عرق نخورده بودی می گفتم علم غیب پیدا کرده ای. پس حالا که اینطور مثل بلبل شیرین زبانی می کنی، آینده مرا پیشگویی کن. بیا، این هم کف دستم. ناشناس به نرمی کف دست گرد و سنگین مرد چاق را در دست گرفت و سر پایین آورد و در تاریک روشن به خطوط فراوان و عمیق آن خیره شد و گفت: سکته می کنی. منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز برداشت. همه به بالا جستند. مرد چاق خنده خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بیرون کشید و گفت: صد بار گفتم از این شوخی ها بدم می آید. حالا به کوری چشم تو درست گوش کن. خیال دارم 100 سال عمر کنم، به همین چاقی و سلامتی بخورم و کیف کنم، باز هم زن بگیرم، سیغه بگیرم و لذت ببرم. انشاءالله با همین دستهای خودم تو را کفن می کنم. منشی جوان با فریادی حرف او را قطع کرد. دیگر بس نیست؟ همینطور به فکر او هستید؟ کاش می دانستید این شوخی ها چقدر کثیف و احمقانه است. اگر می‌خواهید باز هم ادامه بدهید، بهتر است بگویید من خواهم رفت. مرد چاق زیر لب غرغر کرد. ناشناس گفت: خودش خواست. با وجود این معذرت می‌خواهم. منشی جوان به آن دو نگاه کرد و لبخند زد. ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت. در گفتگوها شرکت نکرد و حتی سوالهایی را هم که از او می کردند بی جواب می گذاشت. جیپ اکنون در تنها خیابان آسفالت شهر به سرعت حرکت می کرد. از لامپ‌های کوچک و کم نور خیابان به فواصل دور لکه‌هایی گرد و زرد رنگ روی آسفالت افتاده بود. خانه‌های کوچک و بالاخانه‌های تاریک و خاموش از دو طرف جیپ به سوی تاریکی فرار می کردند و با آن در می آویختند. سکوت سنگین را فقط صدای موتور جیب می شکست. یک جا چند سگ لاغر ولگرد به سرعت از جلوی ماشین فرار کردند. روبروی خانه و مطب دکتر حاتم رفقای آقای مودت پیاده شدند و او را کشان کشان به آن طرف بردند. چراغ خانه می سوخت. دکتر حاتم که با پیژامه بیرون آمده بود و خستگی و بیخوابی به خمیازه کشیدن وادارش می کرد، به سلامشان پاسخ گفت. ظاهراً غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می شناخت، دوستان دیگر از مشاهده قیافه و وضع او به حیرت افتادند. دکتر حاتم مرد چهارشانه قد بلندی بود که اندامی متناسب و با نشاط داشت. به همان چالاکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده می شود، اما سر و گردنش پیرترین و فرسوده ترین سر و گردنهایی بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشد. موهای انبوه فلفل نمکیش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقب می رفت، در حالی که آن قسمت از سرش که میان این دو دسته مشخص مو قرار داشت تاس و براق و یک دست بود. منشی جوان در همان لحظه اول حس کرد این مجموعه شباهت به خیابان آسفالت و مهدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار در هم و بر هم و تو در تو تا بی نهایت امتداد داشته باشد. از این تصور خندش گرفت. همه به اتاق مطب وارد شدند. مرد چاق از مشاهده پیشانی برآمده و چشمهای سوزان و پرفروغ و بینی عقابی و ریش کوتاه و گردن کلفت و پرچین و چروک دکتر حاتم به وجد آمده بود. دکتر حاتم پرسید: خیلی خوب آقایان، چیست؟ مست کرده؟ تریاک خورده؟ و در همان حال با منشی جوان کمک کرد آقای مودت را روی تخت بخوابانند و تکمه های کت و پیراهنش را باز کنند. آقای مودت تسلیم شده و متعجب به همه چیز و همه جا نگاه می کرد. ناشناس روی یک صندلی نشست و مرد چاق که عرق کرده بود و سخت نفس نفس می زد اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد به حیات برود، زیرا نمی توانست خستگی و کار زیاد را تحمل بکند و می ترسید اگر تقلا کند از وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد و سرخی گونش به نارنجی میل کند و جز اینها. دکتر حاتم گفت: خیلی خوب، نگفتی چه شده؟ لازم است به دقت و تفصیل برای من شرح بدهید. منشی جوان تمجمج کرد. دکتر حاتم نبض آقای مودت را در دست گرفت و رویش را به مخاطبش کرد و با خوشرویی امیدوار کننده‌ای، شاید برای اینکه شرم و حجب او را از میان ببرد، حرفش را ادامه داد: این روزها ناراحتی‌ها خیلی زیاد شده، مریض و غیر مریض از سر و کولم بالا می‌رود، اما من هم خسته شدم. شما فکرش را بکنید، چندین سال در همین شهرستان کوچک با همین اتاق و همین وسایل، همان آدم ها و همان حرف ها. همین الان بود که زنم خوابید. او از این که من روز به روز افسرده تر می شوم قصه می خورد و باز مثل همیشه پیشنهاد می کرد که دست بکشم و مسافرت کنم، پیش خودمان بماند. این کاریست که حتما می کنم. صدای سرفه مرد چاق که از حیات می آمد به گوش رسید. دکتر حاتم یک دست بر قلب آقای مودت گذاشت و با دست دیگرش به ناشناس اشاره کرد: ایشان که باشند، به نظرم آشنا می آیند. مرد جوان جواب داد: از اول با ما بودند، ملاحظه نفرمودید؟ ناشناس همانطور که بی حرکت روی صندلی نشسته بود با سماجت در چشمهای ملتهب و عمیق دکتر حاتم خیره شد. دکتر حاتم این بار بی صبرانه سوال کرد: بالاخره چیست؟ مرد جوان شرم زده و اندیشناک، چنان که گویی بار سنگین همه مسئولیت‌ها و خرابی‌ها را به دوش می‌گیرد، بریده بریده و با اشارات سر و دست پاسخ داد: جن. ظاهراً جن در بدنشان رفته است. دکتر حاتم آه بلندی کشید. معلوم بود اهمیت قضیه را عمیقاً دریافته است. گفت: بنابراین کارمان خیلی مشکل است. در چه ساعتی اتفاق افتاد؟ منشی گفت تقریبا یک ساعت پیش. دکتر حاتم ریش خود را خاراند. در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که دو برجستگی طرفین پیشانی دکتر هر دم بزرگتر می شود. دکتر حاتم گفت ببینید، من مدت هاست از این قبیل کارها نداشتم، اما به خاطر شما که راه درازی آمده اید و بیشتر برای خود بیمار و همچنین از نظر وظیفه‌ای که احساس می کنم، هر کار از دستم برایت انجام خواهم داد، ولی قول نمی دهم که نتیجه حتما رضایت بخش باشد. منشی گفت آیا خطری دارد؟ ما می خواهیم روز به سراغ جنگیرها برویم. دکتر حاتم گفت فکر نمی کنم، اما از کجا گیرشان می آورید؟ آنها نسلشان بر افتاده است. منشی گفت خیلی خوب، حالا چه کار خواهید کرد؟ دکتر حاتم گفت کمی شد تماشایی است. من اول باید در این قفسه های کهنه من باید اول در این قفسه های کهنه دنبال یک لوله بگردم. لوله درازی است که در معده فرو میبرند. مدت هاست از آن بی خبر ماندم. منشی پرسید آیا مطمئنید او به معده اش رفته است؟ دکتر حاتم گفت تقریبا. اینجور چیزها را طب جدید کواترانژه، یا برایتان ترجمه کنم جسم خارجی می نامد. کواترانژه وقتی به بزرگی یک جن باشد مسلماً جایی بهتر از محیط فراخ معده نخواهد جست. منشی پرسید آیا لازم است رفیقمان را از حیات صدا بزنم؟ کاری که احتیاج به زور داشته باشد ندارید؟ دکتر حاتم گفت بیفایده است، او اینجا بیهوده عرق خواهد ریخت. وانگهی این کار به ملایمت و احتیاط بیش از هر چیز محتاج است. دکتر حاتم از درون جعبه چوبی گردآلود که در میان انبوه شیشه های خالی و نیمه پر دوا و پنس‌های زنگ زده و سرنگ‌های شکسته گم شده بود، لوله لاستیکی درازی بیرون کشید. لوله مثل مار کوتاه و بلند می شد و به اطراف می پیچید. بعد یک تشت لعابی و شیشه درازی که محتوی مایه بنفش رنگ بود و چند سرنگ کوچک و بزرگ آماده کرد و روی میزی که پهلوی تخت قرار داشت گذاشت. آقای مودت با تکمه های باز در حالی که موهای وز کرده سینه‌اش بیرون زده بود وحشت زده و حیران او را می پایید. دکتر حاتم لوله لاستیکی را به نرمی و احتیاط به معده آقای مودت فرو برد. مرد جوان با بلا تکلیفی پرسید بالاخره از دست من کاری بر نمی آید، نمی توانم خدمتی بکنم؟ دکتر حاتم همانطور که بر سینه آقای مودت خم شده بود و میلیمتر به میلیمتر لوله را پایین می فرستاد جواب داد من شما را تقدیس می کنم، شما برخلاف دوست تنومندتان هستید که گویا همیشه به فکر خودش است. شما دلتان می خواهد برای رفیقتان مؤثر باشید و در راهش فداکاری کنید. چند دقیقه دیگر شکم او را ماساژ خواهید داد. دکتر حاتم تمام مایع بنفش رنگ را با سرنگ از راه لوله لاستیکی به معده آقای مودت فرستاد و پس از آن لوله را بیرون کشید. لوله به روی خود جمع شد. شکم آقای مودت از اطراف نفخ کرد و هر دم برجسته تر می شد. دکتر حاتم گفت حالا نوبت شماست. منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد. با دست‌های ورزیده‌اش که دکتر حاتم را به شک و تعجب انداخت، شکم آقای مودت را از بالا به پایین و از پایین به بالا و از اطراف مرکز ماساژ می‌داد. دکتر حاتم گفت: این کار باید یک ربع تا 20 دقیقه ادامه پیدا کند. تازه برای شما که به فوت و فنش آشنایید و الا بیش از این طول می‌کشید. قبلاً جایی بوده اید؟ منشی گفت: نه هیچ جا. من خیلی از کارها را اگر نخندید به طور مادرزاد می دانم. دکتر آتم گفت خنده آور نیست. من سالها پیش دستیاری داشتم که بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز می دانست. شاید 40 سال پیش. افسوس که خیلی زود مرد. منشی پرسید شما چند سال دارید؟ دکتر حاتم گفت خیلی زیاد، بهتر است بگویم معلوم نیست. منشی گفت اما معذرت میخواهم، اجازه میدهید فضولی کنم؟ دکتر حاتم گفت آه میدانم چرا من او را کشته باشم. فکر میکنید نمیدانم مردم پشت سرم چه میگویند؟ اینها سزای خدمتهایی است که به آنها میکنم. منشی گفت اما ای کاش به همین جا ختم میشد. شایعات دیگری حتی در آبادیهای اطراف و شهرستانهای دور و نزدیک دیگر رواج دارد. میگویند شما هر سال شاگرد تازه‌ای استخدام میکنید و چندی بعد او را میکشید و مضحکتر از همه از آنها صابون میسازید. دکتر حاتم گفت بله، اما چه کسی باور میکند؟ من قاتل نیستم. قبل از هر چیز طبیبم و حتی اگر روزی به این کار مایل بشوم وجدان پزشکیم اجازه نمیدهد. این شاگردها هر سال با پای خودشان میآیند و به زور خودشان را به من تحمیل میکنند. اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر آمدند، فقیر و بیچارند و تصور کار راحت و مزد فراوان چشمهایشان را کور و خیره کرده است. من نمیتوانم مخالفت کنم زیرا دست تنها هستم، ولی آنها پس از مدتی کار زیاد و خسته کننده میکروبهای گوناگونی که در محیط خانه من پراکندند و من خود به آنها عادت کردم، بیغذایی ها و ناتوانی های قبلی و روبرو شدن با این واقعیت که پول زیادی به دست نمی آید آنها را از پا در می آورد. چه باید کرد؟ و درباره صابون، من صابون خود را از پایتخت تهیه می کنم، یک جا و ارزان. منشی گفت آیا بهتر نیست شما خودتان تنها کار کنید؟ در این صورت دهان مردم را هم بسته اید. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. آقای رحیمی
سپاسگزارم، لطف کردید.
خواهش میکنم. شما و شنوندگان عزیز بخیر،
موفق باشید.
خدا نگهدار.